الرحمن الرحيم درس خارج اصول استاد مروی مباحث حجج و اصول عملیه بحث قتل جلسه 567 دوشنبه مورخه 4/2/96
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذکر عنوان ورود به مباحث حجج عرض کردیم دو نکته فی الجمله مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این بود که ما چون در جای خودش اثبات کرده ایم که شخصیت حقوقی فی الجمله احکام موضوعی شرعی میتونه داشته باشه، لذا مکلف در عنوان مباحث حجج اعم از شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی است. بله، کسانی که قائلند خطابات و احکام وضعیه مجعوله مربوط به شخصیت حقیقی است و شخصیت حقوقی لا حق له ولا تکلیف ولا وضع في الشريعة الإسلامية بل كشرع اعتبار نمی کنه اصلا شخصیت حقوقی رو. خب از نظر اینان شخصیت حقوقی معتبر از سوی عقلا از شمول احکام دین وضعا و تکلیفا خارج است، لذا مکلف اختصاص داره به مکلف شخصی حقیقی، که خب این بحث دیگه بسیار بحثه پر دامنه پر اثر بحث پر چالش است که دیگه در جای خودش باید این بحث بررسی بشه. نکته دوم، خب اونجا از کدم تو خمس ما بحث کردیم مکلف حقوقی التفات خودش جلسه قبل هم اشاره کردیم معنا نداره، ولی التفات اون کسی که نمایندگی میکنه از این شخصیت حقوقی معنا داره. مثلا ببینید مدیر عامل یک شرکت عملا با این نگاه دو تا شخصیت پیدا میکنه، یکی شخصیت حقیقی داره، یکی نمایندگی از شخصیت حقوقی داره. این آقایی که مدیر عامل شرکته، آنگاه این مدیر عامل شرکت تارتن یلتفت و به حکم شرعی به عنوان شخصی خودش شخص حقیقی است، مرتن یلتفت و به حکم شرعی به عنوان وکالت از اون شخصیت حقوقی، نیابت از اون شخصیت حقوقی، مثلا شرکت خودش میخواد با یک شرکت دیگر یک معامله انجام بده، این معامله معامله ربوی است. اگر صرفا وکیل باشه این شخص و هیچ مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نباشه، یعنی بطلان معامله وضعاً بگیم برای اموال شخصیت حقوقی نیست، چنانچه بعضی گفتن لا تأکل و ربا، این خطاب مخصوص شخصیت حقیقی است، لا ربط به شخصیت حقوقی. خب شخصیت حقوقی این شرکت که یه دلیلی متوجه اون نیست که ربا نخور، معامله ربوی انجام نده، شخصیت حقیقی میگه من که مکلفم در اموال خودم معامله ربوی انجام نمیدم، ولی این اموال من نیست، این مال شرکت، به من چه ارتباطی داره؟ وقتی مال شرکت هست بنده فقط متولی اجراء صیغه هستم، من دلیل بری که متولی اجراء یک صیغه باطل کار حرامی کرده باشه، من کار حرامی نکردم، من دارم مبادله میکنم به نمایندگی از یک شرکت. مثل این که فرض کنید یک کسی مقلد یک مرجعی است که یک معامله ای رو باطل میدونه، او وکیل میشه از یک کسی برای اجراء صیغه که اون موکلش مقلد مرجعی است که این معامله رو باطل نمیدانه، وکیل میتونه از طرف او اجراء صیغه کنه، چون عمل وکیل عمل موکله، میگه به من چه ارتباطی داره، من دارم اجراء صیغه میکنم برای اونم که عقد صحیح میدونه. اینجا در حقیقت اینجوری میشه، این آقای مدیر عامل میگه خب مال من که نیست، بسیار خوب، شخصیت حقوقی هم که مکلف نیست به حرمت ربا، که انه برای او بطلان یا حرمت ربایی وضع نشده است، خب من دارم به وکالت از این شخصیت حقوقی بین این شرکت خودم و فلان شرکت اروپایی یک قرارداد میبندم که این قرارداد ربوی خوب باشه. ببینید اثر اینجا ظاهر میشه. بله باز کسانی که شخصیت حقوقی رو در مثل شرکت ها قبول نمی کنن، میگن آقا در حقیقت مالکیت هم از آن سهامداران است. وقت این مدیر عامل اگه وکیل از سهامداران باشه نه از شرکت، باز اونجا حرمت تکلیفی به عهدش بار میشه، چون خطاب شخصیت حقیقی داره. بالاخره اینا بحثای است که دیگه در جای خودش ما تو کتاب الخمس در 15 سال قبل بحثو باز کردیم، آیا اگر یک شرکتی اموالش متعلق خمس شد چیکار کنه؟ خب عرض کردیم از شخصیت حقوقی و بگین از شخصیت حقوقی مکلفه، ادله ایم آوردیم در جای خودش، دیگه الان ریزکاریاش باید بمانه انشالله به یه مناسبتی تو فقه یک جایی بررسی بشه. این نکته اول تمام شد. نکته دوم که باید یه نکته حاشیه ایست به مناسبت ما اینجا اشاره میکنیم، این است که ما در عنوان اشاره کردیم دلیل بر حکم شرعی و وظیفه عملی چه مربوط به احکام جوارحی باشه یا مربوط به احکام جوانحی و قلبی باشه. چرا این قید رو ذکر کردی؟ توضیحش این است که باز یه جا باید بحث بشه، بررسی بشه. انسان دو گونه رفتار داره که سه عنوان از این رفتارها استخراج میشه. تارتن رفتار ظاهری و جوارحی است. قضا میخوره، نگاه میکنه، دست بلند میکنه، معذرت میخوام تو گوش کسی میزنه، پا حرکت میکنه، به مسیری میروه، رفتاری که مربوط به ظاهر و جوارح. مرتن اخرى رفتار جوانحی، اسمشه بذارید مغزی، اسمشه بذارید قلبی، اسمشه بذارید باطنی است. فعالیت های باطنی و مغزی انسان هم بر دو قسم است. یک سری فعالیت های معرفتی و شناختی و اعتقادی است که از مقوله شناخت، اون چه امروز جدیدی ها بهش میگن اپیستمولوژی، شناخت شناسی، از رفتار و فعل قلب یا مغز است که برمیگرده به شناخت. و برخی از رفتارهای باطنی، رفتارهای احساساتی و عواطفی است. ما در فقه حکم شرعی هم برای شناخت ها و باورها داریم، هم برای احساسات و رفتارها داریم، و هم حکم شرعی برای اعضا و جوارح ظاهری داریم. جهتش هم این است که افعال اختیاری انسان چه مرتبط باشه به جارحه و اسباب ظاهری، چه مرتبط باشه به جانحه و باطن، لا محال هر فعل اختیاری انسان حکم شرعی داره. لذا فقه سه بعد داره به نظر ما: فقه العقیده و فقه الاخلاق، اون احساسات، رفتارهای احساسی و عواطف انسان است، و فقه اعمال جوارحی. متاسفانه بنا به عللی فقه محدود شده است به قسم سوم که فقه الاعمال الجوارحیه است. از فقه العقیده و فقه الاخلاق غفلت شده است، و این سبب حجمه در اهل سنتی مسئله بیشتر شکل گرفته به خودش، چون بالاخره حکومت ظاهری دستشون بود و بیشتر گرایش فقهی رو بردن به سمت فقه افعال جوارحی. لذا حجمه سنگینی به علم فقه در مکتب تسنن شده است که تعبیر میکنن، حرفای غزالی رو در احیاء العلوم ببینید، میگه فقه علم دنیاویست و فقها علمای دنیا هستن، و در مقابلش اخلاق علم آخرت است. برخی از نویسندگان روشنفکر معاصر ما هم که تحت تأثیر اینا قرار گرفتن تو نوشته هاشون یه حجمه سنگین رو می کنن. علم فقه
علمای اهل سنت و صحابه و اینا وابستگی شدیدی به دربار داشتن.
نه بحث وابستگی نیست، نه تحلیلشون ببینید تو احیاء العلوم همون تحلیلی که این که گفتم مثل سروش هم توش افتادن و کاملا حرفای غزالی رو کپی برداری کرده حجمه فقه شیعه میکنه. نه تنها اون نگاه نیست، نگاه این است که آقا شما ببینید این عبارت این آدمه، علم فقه علمی ظاهربین است، یعنی به ظواهر اعمال و اعمال ظاهر کار دارد. جامعه فقهی لزوما جامعه دینی نیست. یه حرف اونو برگرفته از حرف احیاء العلوم غزالیه. ببینید ما وقتی به سابقه اندیشمندان شیعه در نگارش های فقهی نگاه میکنیم، میبینیم کاملا به این سه بعد توجه داشتن. امروز هم نباید این سه بعد مغفول واقع بشه. الهدای فی الاصول و الفروع را از شیخ صدوق مراجعه کنی، المقنعه شیخ مفید رو مراجعه کنی، جمل العلم و العمل سید مرتضی رو مراجعه کنی، چینش وسائل و شیعه که کتاب فقهی مرحوم شیخ الرعاملی بوده مراجعه کنی، باب و وجوب اصلاح نفس عند میلها الى شر، استحباب و ذم نفس و تأدیبها و مقتها، استحباب و اشتغال الانسان بعیب نفسه عن عیب الناس. لذا بله کتاب جهاد النفس. لذا ما عرضمون این است که در اصول باید نگاه به ادله و حکم شرعی و وظائف عملی، حکم شرعی و وظائف عملی که مربوط به جارحه یا جانحه باشه. به عبارت اخرى احکام عملی، به عبارت اخرى احکام شرعی و وظائف عملی که مرتبط با عقیده یا مرتبط با اخلاق یا مرتبط با اعمال جوارحی است، هر سه باید مد نظر قرار بگیره. ما قبول داریم برخی از احکام العقیده مثل وجوب معرفت خداوند، توحید، وجوب اعتقاد به معاد، اصل نبوت، قسمتی از این احکام العقیده عقلیست و وجوب قبل شرع داره، ولی قسمتی از این احکام العقیده هم وجوب یا سایر احکام شرعی فقهی دارن. لذا هم باید فقه با این نگاه وسیع مد نظر قرار بگیره، هم در اصول به ادله مثبته احکام و وظائف که نگاه میکنیم باید این نگاه رو داشته باشیم، ادله‌ای که احکام العقیده رو مثبتن یا احکام مربوط به جانحه رو مثبتن، احساسات و عواطف، یا ادله احکام مربوط به اعمال جوارحی رو اثبات میکنن. حتما باید ثبوت مورد توجه قرار بگیره و خیلی مناسبه که وقت در کنار فقه اعمال جارحه یه کسی فقه العقیده شروع کنه، بعد خارج فقه العقیده اطارشو داشته باشه بحث کنه، بحث خارج فقه الاخلاق شروع کنه، فقه التربیه شروع کنه، آقا میگه روزای پنجشنبه، بحث فقه الاسره شروع کنه روزای جمعه، خوبه؟ حالا یکی یکی بله بله دیگه بر اون رو بله خونه همین فرع یعنی چی؟ چون معنا کنید فرع رو تا من عرض بکنم، فرع فقهی یعنی چی؟ نه به نظر ما اجازه بدید در یک بحثی در اول یک باب فقهی اگه وارد بشیم تعریف فقه رو بکنیم، آیا این فرعی در مقابل اصول عقاید است یا نه این فرعی چیزی دیگه میخواد بگه؟ خب اگر عملی باشه آیا شناخت انسان یک رفتار عملی انسان هست یا نیست؟ خب سب کنید، خب سب کنید، شناخت داخله یا نه؟ آیا نه نگاه کنید اصلا ما به داخل اصلا سلم نیست به نظر ما، همون پارامترهای اینا واحده، اصلا همین که ما سه علم کردیم این رو به نظر من اشتباه، سه علم نیست، آخه هویت اینا تغییری نداره در تمام مسائل. بله فل جمله در بعضی از ادله ممکنه یک تفارقاتی با هم داشته باشن، بله کجا؟ شما بیایید ماهیت سازی کنید، تفارق درست کنید بین فقه و اخلاق که به نظر ما احکام شرعیه مربوط به رفتارهای جانحه است، با فقه اعمال جارحیه که مربوط به رفتارهای جارحی و اعضای بدن ظاهری است. کتاب آوردی با هم داره مگه؟ چه فرقی میکنه با هم اینا؟ بگید فرقش. اصلا این تقسیم به نظر ما تقسیم خیلی چیزی نیست و به این سمت و سو رفته شده، یا به خاطر این که تحلیل تاریخی هم داره، بالاخره به نظر من بر میگرده به بحث تسنن، یعنی آدم سیر تاریخی رو که میبیند بالاخره جمود بر یه سری بایدها و نبایدهای احکام ارز کنم که جوانح و ظاهر و اعضاء ظاهری باعث شده از اون رفتارهایی که گاهی زیر سنگ زیر بنای این اعمال ظاهری غفلت بشه. اصلا
بعضی مسائل اخلاقی که در علم اخلاق واجب میدونن، مثلا اینکه حسد رو از بین ببرن.
خب حالا شما حالا بیای حالا همینجا خدا خیرت بده، این اول کلامه، این شما اینجا باید بحث کنید فقه هم که آیا خیلی نه اثبات اگه وارد بشن، ببینی تارتن در نفسه، تارتن بروز پیدا میکنه، کدام یکی از اعمال اگه غیر اختیاری باشد، اگه خود به خود حاصل بشه به نفس، بالاخره بسیار خوب، این مشکلی نداره به خاطر اینکه خود به خود پیدا شده، اما حتی اظهارش همون بحث حسن وقتی گفته میشه اصول الکفر ثلاثه، الحرص و الکبر و الحسد، اصول الکفر ثلاثه معناش چیه؟ تحلیل کنیم ما باید روایاتی که نگاهمون بهش اخلاقیه باید اینا رو یه بررسی مجدد و یک بررسی ویژه تحقیقاتی داشته باشیم. بله شما مرزها رو مشخص کنید، من این رو منکر نیستم، ممکنه یک باید اخلاقی داشته باشیم، به نظر ما او تسامحاً بایده، اسمش باید اخلاقی نذارید اصلا، اینا رو باید بحث کرد، بررسی کرد، خلط بین اینها. شما نگاه کنید تو فقه بودید که ما الان فقیهی داریم حفظه الله و افواز بزرگان هم هستند، میگن آه اجازه پدر نسبت به دختر بالغه اینجوریست که تمام هویت ازدواج اجازه پدر است، رضایت دختر هیچ دخل و شأنی در ازدواج ندارد، تصریح میکنه هیچ دخل و شأنی در ازدواج ندارد. یعنی کأنه مثل این که اگه صغیر میبود چجوری بود اشاره کردیم، اگه صغیر بود چجور بود، الان هم که کبیره اینه. وقتی بیشون عرض میکنیم روایت داریم، روایت صحیحه نلها نصیبا، میگن این اخلاقیه، ان لها نصیبا اخلاقیه. خب این اخلاقی برای ما معنا کنیم چی؟ اخلاقیه یعنی گفتن خب خوب است انشالله، باشه خوبه نباشه هیچی مثلا. خب بله شما این رو بیایید بگید آقا بعضی از جاها ظاهر وجوب ازش وجوب استفاده نمی کنیم با حکم قرینه، خب مگه غیر فقهیه؟ مگه تو غسل جمعه همین رو ندارید شما؟ مگه در غسل جمعه نمیگید انبوه روایاتی که الزام بر غسل جمعه داره قرینه داریم داله بر افضلیت است؟ خب این شد فقهیش رو میگید اخلاقی. حالا مواردی بیشتر در اعمال رفتارها و عواطف نفسانی بگید آقا مواردی داریم، اصلا اونجا بگید اصل بر این است که امر در رجحان به کار رفته است، ما حرفی نداریم، ولی خودش بحث اصولیه، باید از یه ادله بحث کرد، در جاش دعواش داشت، نزاعاش داشت و باید اینا هم وارد در مسائل فقهی کرد که بعد این حجمه سنگین نباشه که این آقا استهزا میکنه که علم فقه علمی ظاهر بین است، به ظواهر اعمال و اعمال ظاهر کار دارد، جامعه فقهی لزوما جامعه دینی نیست، چون یه پارامتری برای جامعه دینی درست میکنه، مباحث اخلاقی رو میاره، غیره رو میاره، بعد اینا رو خارج میکنه. این حالا نکته ایست که معذالک بحث اصلیش در جای خودش. بسیار خوب، الهونا تمام کنیم. نتیجه این شد که عنوان بحث رو ذکر کردیم، مکلف اذا التفت الى حکم شرعیه اما ان يحصل له القطع. هر مکلفی وقتی به حکم شرعی توجه کرد، مرحله اول یا قطع برای او پیدا میشه یا ظن معتبر یا وظایف عملیه. حالا به طبیعت الحال وظیفه ماست که از احکام و آثار مترتبه بر قطع در اینجا بحث کنیم. مکلف اگر قطع پیدا کرد به یک حکم شرعی، حالا احکامش چیه، آثارش چیه، آن وقت از این نگاه ببینید احکام قطع متنوع میشه. میگوییم مکلفی که قطع پیدا کرده است آیا قطع او برایش حجت است یا نیست؟ خب یه بحث باز میشه، القطع حجت املا، حجیت یعنی چی؟ حجیت عقلیست، حجیت عقلاییست، حجیت شرعیست، کدومه؟ یه بحث باز میشه. بحث دوم، تارتن قطع موافق با واقع است، تارتن قطع مخالف با واقع است. اگر قطعی مخالف با واقع بود شما بر طبقش عمل نکردی، خب بحث تجری مطرح میشه، عقاب داری یا عقاب نداری. بحث سوم، گاهی قطع از اسباب متعارفه به دست میاد، گاهی از اسباب غیر متعارفه. رمل و جفر و خواب و استرلاب و خب باید بحث کنیم آیا قد سعه حاصل از اسباب غیر متعارفه حجت است یا حجت نیست. این رمل و جفر فکر نکنید ما باش مخالفی. رمل و جفر برای خودش یه عالمی داره، ولی اینایی که مغازه دو نبش باز میکنند و افراد رو تو دام میاندازند و عنوان نمیدونم جفر و رمل و چنین و که نمونایی هم دیدیم از اینا، یه وقتی هم دایی بود بریم اینا رو بفهمیم کیان چیان. تو کوهای نتنز هم گفتن یکی از رفتیم دنبالش بریم چی داره کیه چیه، با اصلش مخالفت نداریم ما، ولی این بازیایی که درست کردن عده زیادی و مغازه دو نبش میزنن با اینا مخالف آدم، والا اگر یکی باشه درست حسابیش داشته باشه او خیلی بالاخره حساب داره. حالا تا برسیم ما عنوان رو گفتیم بذارید برسیم دیگه، هنوز عجله نکنید. ما میگیم این احکام نه جفر وارد میشیم نه رمز، غلط نیستیم ما. اونا را انشاءالله حضرات فهول وارد، بله حجت یا نه اینا اگر اسباب غیر متعارفه، بالاخره اینا اسباب متعارف نیست، بله وارد میشیم. قطع حاصل از اسباب غیر متعارفه حجت یا حجت نیست، یه باید وارد شد بحث کرد برای خودش حجته برای خودش حجت نیست یا بحث میکنه میره. بحث چهارم، تارتن قطع تفصیلیست، تارتن قطع اجمالیست، قطع اجمالی تارتن در مرحله ثبوت تکلیفه، تارتن در مرحله سقوط تکلیفه. خب اینجا احکام علم اجمالی ازش بحث میشه، حالا اشارتن اینجا قسمتی در ذیل اصول عملیه که به تفصیل وارد شده. بحث پنجم، قطعی که برای انسان حاصل میشه تارتن متعلق او حکم شرعیست، قد دارم به وجوب صوم، تارتن متعلق او موضوع خارجیست، بحث قطع طریقی و قطع موضوعی بحث میشه، آثار داره فرق داره نداره، قطع طریقی چیه قطع موضوعی چیه. آخرین بحث، اگه ثابت کردیم التزام عملی بر طبق قطع لازم است، آیا التزام قلبی و اعتقادی هم بر طبق قطع لازم است یا نه، بحث لزوم و عدم لزوم موافقت التزامیه بحث میشه. لذا اینا بحث های مهمی است که در باب قطع باید بحث بشه. اولین حکم قطع، مرحوم آخوند اینجوری میفرمایند، لا شبهت فی وجوب العمل علا وفق القطع عقلا و لزوم الحرکت علا طبقی جزما. این وارد بشیم خودی سه حکم پیدا میکنه، سه مرحله پیدا میکنه، توضیح بدیم. و صلی الله علا محمد و آله الطاهرین. خب امروز که روز وفات جناب ابو طالب حامی بزرگ نبی گرامی اسلام است، این روز رو به مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام آقا و مولامون حضرت حجت اجر الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم. صبح هم استفاده کردیم انصافا، آقای رضوی خدا توفیقشون بده انشالله، بحث خوب، خیلی مسالم خوبی مطرح شد و بالاخره ذکر توسل خوبی هم شد. فردا هم روز مبعث نبی گرامی اسلام است، پیشاپیش تبریک عرض میکنم. انشالله عمر و حیاتی بود، شنبه خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.